أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله که مرحوم محقق در متن شرایع طرح فرمودن و پنج قول ذکر کردن و قول اول مختار ایشون بود، اقوال دیگری هم بعدها طرح شد. شاید زمینه این اقوال قبل از مرحوم محقق هم بود. قول ششم و هفتم هم ارائه شد. هشتمین قول در مسئله توقف است که حل این مسائل پیچیده و روایات زیاد دشوار بود. صورت مسئله این بود که صبی و صبیه مادامی که بالغ نشدند تحت ولایت ابوجدند. وقتی بالغ شدند صبی از تحت ولایت ابوجد خارج می شود، البته در صورتی که رشد داشته باشند. ولی صبیه آیا از تحت ولایت ابوجد خارج می شود یا نه؟ فیه اقوال. منشأ اختلاف اقوالم اختلاف روایات است. چندین روایت در مسئله هست که در جمع بین این روایات این هفت قول پیدا شده. کیفیت جمع بین این روایات، مرحوم شیخ انصار رضوان الله شاد قبل از ایشون هم دیگران کار کردن، میفرما به این که روایات مسئله دو طایفه است. اون طایفی که دلالت میکند بر این که دختر بالغه هم تحت ولایت ابوجده است 23 روایت است. روایت فراوانی است که شغالب این روایات رو نقل بکنه. در مقابل این 23 روایت، روایت های فراوان دیگری هم هست که میگوید وقتی دختر بالغ شد و رشد دارد از تحت ولایت ابوجد خارج می شود. در جمع بین این دو طایفه از روایات این 8 قول پیدا شده. قول اول قول به سقوط ولایت است که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر کرده، یعنی وقتی دختر بالغ شد دیگر تحت ولایت ابوجد نیست. قول دوم استمرار ولایت است، یعنی دختر بالغه مثل غیر بالغ تحت ولایت ابوجد است. قول سوم تشریک بین دختر و ابوجد است، یعنی هیچ کدام مستقل نیستند. اگر او خواست ازدواج کند باید به اذن ابوجد باشد، اب یا جد باشد، و اگر اب یا جد خواستن او را به عقد کسی در بیارن باید با او مشورت کنند و به اذن او باشد. این تشریک از قول سوم است. قول چهارم فرق بین دائم و منقطع است که در دائم پدر یا جد ولایت دارند و در منقطع ولایت ندارند. قول پنجم به عکس است که در منقطع ولایت دارند در دائم ولایت ندارند، که قائل این قول مشخص نیست. از مرحوم محقق، مرحوم شهید در مسالک دارد که از مرحوم محقق سوال کردند که قائل این قول کیه، جواب ندادن. حالا فرصت نبود. این 5 قول. قول ششمی که اضافه شده است این است که بین پدر و جد فرق است، یعنی و قبل از بلوغ هم پدر ولایت دارد هم جد، بعد از بلوغ فقط پدر ولایت دارد جد ولایت ندارد. قول هفتم این است که کل واحد از دختر و اب یا جد مستقلن، یعنی خود دختر میتواند بدون اذن پدر یا جد ازدواج کند، چه اینکه پدر یا جد میتواند بدون مشورت با دختر او رو به همسری کسی در بیارن. این 7 قول تو مسئله هست. ولی ملاحظه فرمودی مرحوم اسمم کاظم رضوان الله تو عروه در اثر این تشتت روایات و اقوال فرمودن مسئله مشکل است، فلا یترک الاحتیاط، فتوا به استقلال یا تشریک یا مشورت کردن در حد مشورت به هیچ کدام از اینها فتوا ندادن، فرمودن لا یترک الاحتیاط، به اینکه اذن هر دو باشد. خب شاید اقوال دیگری هم در مسئله باشد، ولی این هفت قول به اضافه احتیاطی که افراد فقهایی مثل مرحوم سید اسلام کاظم رضوانه داره میشه هشت قول. منشأ این آرای هشتگانه تعدد روایات است، چون از یک طرف به خود مقداری که مرحوم شیخ انصاری استقصا کرده 23 روایت هست که ایشون در کتاب نکاح صفحه 116 تصریح میکنن که این 23 روایت است. در قبالش هم روایات فراوانی است برو بین اندازه نباشد که دلالت دارد برای که دختر بالغه نیازی به اذن اب یا جد ندارد. کیفیت جمع بین این دو طائفه فراوان این هفت هشت قول را به بار آورده کار آسانی نیست. اینم این مطلب. مطلب دیگه این که این 23 روایتی که مرحوم شیخ انصاری دارد که دلالت میکند بر استقلال ابوجد در ولایت و روایت های فراوانی برو این اندازه نباشد دلالت دارد برای که دختر بالغه مستقل است، این را مرحوم صاحب وسائل برابر استنباط شخصی خودشون دستبندی کردن، برای هر کدوم عنوان درست کردن و در باب مخصوص ذکر کردن. این که ببینید از باب 3 تا باب 13 به مانندان از ابواب اولیای عقد این روایات مرحوم صاحب وسائل جمع آوری کرده، برای هر کدوم یه عنوان ذکر کرده برابر اون استنباط خاصی است که ایشون دارن. البته چون حداقل دو تا این اقوال هفتگانه یا هشتگانه، این اقوال هفتگانه شواهدی هم در روایات دارن دیگه، طبق این اقوال هفتگانه که مستند است به خصوصیت ملحوظ در روایات، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه ابواب گوناگون را با عناوین مخصوص ترک کرده، در ضمن هر بابی روایت مناسب با او را به استنباط شخصی خودش ذکر کردن. مطلب دیگر لزوم طرح قاعده و اصل است. مستحضرید که راه فنی اینه، وقتی صورت مسئله مشخص شد و اقوال تا حدودی معین شد، باید انسان یه پایگاه و قرارگاه داشته باشه که اصل اولی در مسئله چیست. حالا ما رفتیم فحص کردیم یا دلیل نبود یا در اثر اینکه معارض بود از کار افتادن، اصلا وجود نداشت روایت معتبری وجود نداشت، یا اگر داشت در اثر معارضه از کار افتاد، ما چه بکنیم؟ حتما ما باید قبلا یه قرارگاه، یه اصلی پایگاه داشته باشیم که اگر نصوص خاصه به دلیل مخصوصی نیافتیم به این اصل تکیه کنیم. اصل اولی هم عدم ولایت احدیث بر احدی، هیچ کس بر کسی ولایت ندارد، تنها ذات اقدس اله هست که ولی است و ذات اقدس اله انبیا را، اولیا را، اهل بیت علیهم السلام را اولیا قرار داده. من کن تو مولا فهازا علی جان مولا، مولا شده بالاخره این ولایت پیدا کرده. به استثنای معصومین کسی بر دیگری ولایت ندارد. و اصل اول اینه. مسئله اخلاقی به احترام و مشورت راه دیگه است، اما مسئله ولایت که بدون اذن آدم انسان مولا علیه او باشه، بدون اذن آدم درباره آدم تصمیم بگیرن، اصل اولی عدم اوست. و نه، مسئولیت تربیت حرف دیگه است، اما ولایت چیز دیگه است. قبل از بلوغ ثابت شد، بعد از بلوغ است که بحث است. مسئولیت تربیت غیر از این است که ولی باشد. الان معلم مسئول است که این بچه را تربیت کند، حالا یا چون اجرت میگیرد یا راه دیگر، مسئول است که این بچه را تربیت کند، اما ولایت که ندارد. بسیار نه، غرض اینه که الان امر و نهی را این اولیای مدرسه هم دارند دیگر، اما ولی که نیستند که. اینها قرض این است که قرار اغلا هم اینه که عده رو موظف میکنن که این کار رو انجام بدن، این میشه مستأجر نه ولی. ما اصل این است الا ما خرج به دلیل. در مسئله سبی و سبیه که قبل از بلوغ باشد ما رو باید داریم، معارض هم ندارن، فتوا هم همین است یک دست. چون روایت معارض ندارد یک دست فقها فتوا دادن که سبی و سبیه قبل از بلوغ تحت ولایت پدر و جد، اما بعد از بلوغ که خودش اختیار دارد بازم تحت ولایت است یا نه، این هشت قول پیدا شده، یعنی هفت قول رسمی، بعد هم قول مرحوم اصفهان کاظم که فرمود بل مسئلت و مشکلتون و احتیاط ترک نشود. خب کار آسانی هم نیست، یعنی شما 23 روایت دارید به تعبیر مرحوم شیخ سندن، حالا برخی ممکنه موثقه اینها باشن ولی بسیار از اینها سندن صحیح هن و اونها هم که صحیح نیستن معتبرن و در قبالش هم روایات معتبر و صحیح وجود دارد. چگونه این روایات را جمع بندی بکنیم؟ این هفت قول رسمی ظهور کرده و بعضی هم که برشون روشن نشد ما چگونه این روایات جمع بندی بکنیم متوقفن. قبلا هم گذشت که اگر برای یک فقیه مسئله حل نشد او احتیاط میکنه، خودش احتیاط میکند و فتوا نمیداد، مقلدین رو هم میتوانند احتیاط کنند، میتوانند به مرجع دیگر مراجعه کنند. جایی که یک مرجع احتیاط میکند یعنی مسئله بر من روشن نشد، من فتوا ندارم، ولی فتوا نداشت مقلدین او میتوانند به دیگری مراجعه کنند. اما این برخلاف اونجاست که فتوا به احتیاط میدهد. فتوا به احتیاط دادن غیر از احتیاط در فتواست. فتوای به احتیاط در اطراف علم اجمالی است. این فتواست. ای کسی علم اجمالی دارد که به چند نفر بدهکار است، یا علم اجمالی دارد که این جامعه کدوم قسمتش آلوده شد، این بر او واجب است احتیاط کند. این فتواست. این احتیاط در فتوا نیست، فتوای احتیاطی است. فتوا میداد به احتیاط، خود بر خودش هم واجب است این عمل کند، مقلدین هم واجب اینجا رو کنند و حق رجوع به دیگری هم ندارن. این فتوا به احتیاط است در اطراف الانجوالی. اما اونجا که مسئله برش روشن نشد به احتیاط این است. خب چون در حقیقت فتوا ندارد، مقلدین او میتوانن به دیگری مراجعه کنند، چون در او در اینجا فتوا ندارد اصلا. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه در اینجا فتوا ندارد، یعنی کیفیت جمع این همه روایات آسان نیست. حالا مقدار از روایات هر اندازه فرصت کردیم بخونیم انشاءالله تا ببینیم توفیق الهی چی میشه در کیفیت جمع بندی این دو طایف از نصوص چه باید گفت. روایات از باب سوم از ابواب نکاح شروع میشه. در بعضی این نصوص که دلالت دارد بر اینکه بالغ تحت ولایت نیست، بعضی ها به مفهوم دلالت دارد، بعضی به منطوق، لذا چون مفهوم هم معتبر هست در قبال روایات قرار می گیرند که دلالت دارد بر اینکه بالغ هم تحت ولایت ابو جد است، چون فرقی از جد بین مفهوم منطوق نیست. روایت اول باب سومی وسائل جلد 22 صفحه 267، روایت اولش مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناده عن الفضیل بن یسار و محمد بن مسلم و زراره و برید بن معاویه کلهم عن ابی جعفر علیه السلام، این چند صحابی از بود مبارک امام باقر سلام الله نقل میکنن. المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة بل المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز. این روایت معارض است که در برابر روایت چیز باید بخونیم، تو روایت باب دوم بود البته، اما در باب سوم بود البته روایت اول. لکن در همین باب سوم روایت ششم و هفتمش این است. روایت ششمش عن حمید ابن زیاد عن حسن الحسن ابن محمد ابن سماع عن جعفر ابن سماع عن فضل ابن عبد الملك عن ابي عبد الله علیه السلام قال لا تستعمر الجاریت التي بین ابویها اذا اراد ابوها ان یزوجها هو انذر لها و اما السیب فانها تستعزن و این کانت بین ابویها اذا ارادا ان یزوجها. بین سیب و غیر سیب فرق می‌ذارد، دیگه بالغ باشه یا غیر بالغ فرقی نیست. اگر بالغه هم باشد تحت ولایت عوض، این طور نیست که اگر بالغ باشه از ولایت خارج میشه. عمده سیوبت است و باکر بودن. روایت هفتم این باب که حسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابان ابن عثمان عن ابی مریم عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شده است این است. روایت هفتم این باب البکر التی لها ابان لا تتزوجو الا به اذن ابیها. این چه بالغه باشد چه غیر بالغه شامل میشه. و قال اذا کانت مالکتن لامرها تزوجت متا شاعت. حالا این اذا کانت مالکتن یعنی بالغ شد یا سیب شد، به قرینه روایت ششم که سیوبت را معیار قرار داد معلوم می شود که اذا ملکت امرها یعنی اگه شوهر کرد و فعلا سیب هست و باکرنی آکر نیست، این می تواند بدون اذن پدر همسر بگیرد. روایت هشتم اینها حد را مشخص نکرده. در روایت هشتم دارد که تزوج المرأتو من شاءت اذا کانت مالکتا لامرها فان شاءت جعلت ولیا. اگر مالک امر خودش باشه مستقل میتواند برای خودش هم ولی وکیل و مانندون قرار بدهد، اما این مشخص نیست که معیار مالکیت چیه و تا چیه چه حد است. روایت یازدهم این باب که از حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل بکنه است که سألتو عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء، یعنی حالا دیگه میتواند همسر بگیرد، علها ما ابیها امرون، با اینکه پدر دارد خودش میتواند اظهار نظر کند. فقال علیه السلام لیس لها ما ابیها امرون مالم تسیب. مادامی که سیب سیوبت پیدا نکند از باکر بودن نیفتد، مادام که باکر است دیگه هیچ حقی ندارد. این همان است که استقلال ابر را میرساند، برخلاف فتوای محقق که سقوط الولایه و استقلال خودش میرساند. این مالم تسیبی که در روایت بود نبود، مالم تسیب هست. مادامی که سیب با چیز نشد. روایت دوازده این باب که قاسم عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از وجود مبارک امام صادق سال بکند این است. سأل تو ابا عبدالله سلام عن سیبه تخ تبو الى نفسها، قال علیه السلام نعم هی املک به نفسها تولی امرها من شاءت اذا کانت قد تزوجت زوجا قبله. این روایت دوازدهم مربوط به سیب هست، لکه مفهومش اینه مادامی که سیب نشد، مادامی که شوهر کرده نیست، امرش به دست خودش نیست. خب پس این روایاتی که مرحوم شیخ فرمود 23 روایت است، بعضی به مفهوم دلالت دارند بعضی به منطوق. روایت 13 این باب که عبید ابن زراره از وجود مبارک امام صادق سلام نقل کرد است که لا تستعمر الجاریتو فی ذالک اذا کان از بین ابویها، وقتی تو خونه داره زندگی بکنه با پدر و مادر زندگی بکنه دیگه از او مشورت نمیخوان، از او رأی نمیخوان. البته فاذا کانت سیبا فهیه اولا به نفسها، وقتی باکر نیست شوهر کرده است دیگه حالا خودش میتواند برای خودش همسر انتخاب بکند. ببینید اینجا دیگه ندارد که پدر و مادر هیچ دخالت ندارن، این دارد این اولاست. این اولا اگر اولویت تعیینی باشد خب استقلال نمیرسوند، اما اگر چون چه تعیینی نباشد ممکنه که شرکت درش باشد، یا قول تشریک در میاد یا قول استقلال کل واحد توش در میاد. لذا اون آیونی که جمع کردن بعضی گفتن که هم خود دختر مستقلن میتونه خودش برای خودش همسر بگیره، هم پدر میتواند برای همسر بگیره، این قول استقلال قول هفتم بود. با قول تشریک که هر دو با هم باید اظهار نظر کنن، از این گونه روایات در میاد که این اولویت اولویت تعیینی است، اولویت تخییری است. چه اولویتی است؟ روایت چهارده این باب که ابن بکیر منتها مرسل است، ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام نقل بکنه است که لا بأس ان تزوج المرأة تزوج المرأة نفسها اذا کانت سیبا بغیر اذن ابیها اذا کان لا بأس بما صنعت. این مفهومش این است که مادامی که سیب نیست شوهر کرده نیست بدون اذن پدر نمیتواند باشد. خب این روایات بعضی از روایات باب سه از ابواب عقد نکاح اولیای عقد نکاح هست. باب چهار هم بعضی از روایاتش در این زمینه دلالت دارد. در باب چهار مرحوم کلینی ان محمد روایت سه باب چهار ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان العلاء ابن رزین ان محمد ابن مسلم ان احدهما علیه السلام قال لا تستعمر الجاریتو اذا کانت بین ابویها، وقتی تو خونه زندگی میکنه با پدر و مادر زندگی میکنه هیچ استقلالی ندارد. لیس لها مع الاب امر، گرچه اول فرمود بین ابویها، این بین ابویها برای آن است که تو خونه داره زندگی میکنه، اما اینکه فرمود لیس لها مع الاب امر معلومش مادر ولایت ندارد، فقط ولایت مال پدر است. و قال یستعمروها کل احد ما عدا الاب، هر کس بخواهد پیشنهاد ازدواج بدهد باید به اذن او باشد مگر پدر، پدر بخواهد او را به عقد کسی در بیاره اذن او لازم نیست. روایت پنجم این باب که باز مرحوم کلینی نقل کرده است، ان مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است، ان علی ابن حسن ابن فضال ان احمد ابن حسن ان ابیه ان علی ابن حسن ابن رباط ان شعیب الحداد ان محمد ابن شعیب الحداد ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال لا ينقض النكاح الا الاب، نکاح را فقط پدر میتواند به هم بزند، معلوم میشه که پدر به آلیس استقلال دارد دیگر، معلوم میشود که پدر مستقل است. اینها روایت، این روایت باب چهار بود. اما روایت باب شش، اولین روایتی که مرحوم کلینی در باب شش نقل میکند این است: ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ابن بزیب قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان السبیته یزوجها ابوها ثم یموت بهی صغیرتون فتکبرو قبل ان یدخل بها زوجها یجوز علیها تزویج اول امرو الیها. در اینجا حدوثاً ولایت مستقر بود، برای اینکه این دختر نابالغ بود، پدر عقد کرده رو. اما پدر مرد و این دختر بالغه شد، حالا همون عقد درست است یا باید عقد جدید بکنه؟ خب این گرچه حدوثش از بحث ما بیرون است، اما بقای او تحت بحث ماست. حدوثاً این سبی نابالغ بود، تحت ولایت پدر بود، ولایت او رو پدر او رو به همسری کسی در آورد، به پسر و پدر قبل از بلوغ این دختر مرد و این دختر وقتی بالغ شد که پدر مرده است، آیا اون ولایت همچنان هست یا این باید عقد جدید بکند؟ فرمود نه، ولایت هست، همچنان عقد جدید بکند. خب گرچه حدوثاً این صغیره بود، قبل از بلوغ بود، ولی بقاءً بالغه است. پدری که مرده است آثار عقد او حتی بعد از بلوغ نافذ است. معلوم شد در حال بلوغ ولایت دارد دیگر. اگر در حال بلوغ پدر ولایت نداشته باشد، خب حالا الان این عقد کیه؟ اون وقتی که عقد کرد ولایت داشت، بقاهن که تحت ولایت نیست و خود دختر باید رضایت بدهد دیگر. این معلوم می شود که در حال بلوغ هم پدر ولایت دارد. فرمود به این که یجوز علیها تزویج اول امرو الیها، یعنی در بقا این نکاح یجوز یعنی انفذ نافذ است یا باید عقد جدید بکنن؟ قال علیه السلام یجوز علیها تزویج و ابیها، یعنی انفذو، یعنی این عقد پدر همچنان نافذ است. روایت دوم این باب که اون را، البته این روایت را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد، البته با یه تفاوتی در سند. روایت دوم این باب که مرحوم مفید، مرحوم کلینی، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن مهزیار، عن محمد ابن الحسن الاشعری نقل کرد، این است که قال كتب بعض بني عمي الى ابي جعفر الثاني، برای وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه نامه نوشتند، ما تقولوا في سبيه زوجها امها فلما كبرت ابت التزويج فكتب لي لا تكره على ذلك والامر امرها. این مربوط به ام است، این دلیل نیست به اینکه حالا که بالغ شد تحت ولایت پدر نیست. این را اصلا از بحث باب بیرونه. به این روایت نمیشه تمسک کرد، بگیم این روایت معارض است، دلالت دارد به اینکه بعد از بلوغ تحت ولایت نیست، چون قبل از بلوغ عموی او این کار کرد و عمو که ولایت ندارد. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید، عن عبدالله ابن سعد نقل کرده است، اینه که میگوید سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الجاریت صغیره یزوجها ابوها، این بالغ نشده این دختر، پدر او رو به همسری کسی در میآورد، لها امرون ازا بلغت، وقتی بالغ شد این ولایت همچنان هست یا ولایت منتفی است؟ قال لیس لها ما ابیها امرون، چون پدر ولی بود، این عقد که فضولی نیست، نه در حدوث در بقا، خیاری هم نیست. قال سلت عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء لها ما ابیها امرون، قال لیس لها ما ابیها امرون ما لم تکبر. اینجا ما لم تسیب هست، این ما لم تسیب باید اولا باشد. در اونجا ثابت شد به این که بعد از بلوغ تحت ولایت اب هست، اینجا دارد به این که اگر بالغ شد و به بلوغ نساء رسید، حالا به حد شوهر کردن هست. الها مع ابیها امرون، همون بر نخیر پدر ولایت دارد، با داشتن پدر امر سمتی ندارد مگر اینکه شوهر کرده باشد. قال علیه السلام لیس لها مع ابیها امرون ما لم تسیب، مادامی که سیبه نشه همسر نگرفته باشد امری ندارد. پس مادامی که باکره است تحت ولایت است. این نسخه تهدید درست است، منتها مالم تو سیب، یعنی باید اینجور باشه، چون مالم تکبر دیگه تکرار اون مسئله سوال است. چون خود سوال دارد که ان البکره اذا بلغت مبلغ النساء، فرض این است که دیگه حالا بالا شد و بعد زنهای عادی رسید و سد همسر کردن است. فهمود مشکلش اونجا عموست. بله، چون اونجا سخن از اب نبود، سخن از عمو بود، فهمود بر امرو امرو امرو. اینجا چون پدر هست فهمون لیس لها ما ابیها امران، در روایت قبلی عمو بود آخر، اگر روایت داشته باشه دیگه روایت دیگه خواهد بود. بله اونش یه روایت دیگه خواهد بود، یه سوالیست به یه جواب دیگری. اصل سوال در اینجا هست که ما تقولو فی سبیت زوجها اموها، اون وقت دیگه یه سوال و جواب دیگه میشه، یه روایت دیگه میشه که اگر پدر این کار کرده باشه چی؟ جواب میداد که با پدر او ولایت ندارد. خب میشه سوال دیگر و جواب دیگر. بله این نظیر روایت های دیگه، سوال و جواب دیگه، روایت دیگری است. این شخص فقط از کار عمو سوال کرده، حالا این پدر داره یا نداره، با پدر مشورت میکنن نمی کنن، میشه یه روایت دیگر. محور سوال این شخص، این مکاتبه اینه، در حضور هم نبود، کتب بعض امی، بعض بنی امی الی ابی جعفر الثانی علیه السلام، بعضی از پسر عموهای من نامه برای وجود مبارک امام جواد نوشتن، ما تقول فی سبیت زوجها اموها، این تو نامه اینجوره، فلما کبرت ابت تزویج، عموی او این دختر را به همسری کسی در آورد، این دختر وقتی بالغ شد به این همسری رضایت نمیده. در نامه نوشت که چی کار باید کرد؟ حضرت فرمود لا تکرهو علی ذلک والامرو امروها، ازدواجی که عموی او برای او انتخاب کرده است این معتبر نیست، حالا که بالغ شد رأی رأی خود دختره. حالا این سوال جواب حضوری که نبود، این نامه بود و در باب خصوص عمو هم هست. اما این روایت سوم درباره پدر هست، دارد که لیس لها ما ابیها امران، قال و سأل تو ان، در صورتی که بالغ بشه حالا مبلغ النساء تکلیف چیه؟ و سألت عن البکره اذا بلغت مبلغ النساء الها ما ابیها امرون، قال علیه السلام لیس لها ما ابیها امرون مادامی که سیب نشه. اگر این نسخه عیب چیز باشه، مالم تکبر باشه، یعنی مادامی که صغیر هست استقلال ندارد، مفهومش اینه که وقتی بالغ شد دیگه پدر ولایت ندارد، دیگه میشه جزء روایت معارض. اما اگر چون چه مالم تسیب باشد، این جزء روایت هایی در میاد که میگوید بلو بالغ هم باشه مادامی که شوهر کرده نباشه تحت ولایت است. خب خیلی فرق بکند این تو فتوا. اگر مالم تکبر باشد یعنی مالم تبلغ، حدش این است که قبل از بلوغ تحت ولایت است، بعد از بلوغ تحت ولایت نیست. اما مالم تسیب باشد، قبل از اینکه شوهر بکنه تحت ولایت است، بعد از اینکه شوهر کرد دیگه تحت ولایت نیست. خب خیلی فرق می‌کنه. اینکه قبلا گفته شد مالم تسب، چون اینجا اگر جزم یافت لم آمد دیگه نمیشه گفت مالم تسیب، حتما باید تسیب خونده بشه. این همین روایت سوم را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی از حسین سعید و همچنین قبلیش رو نقل کرده است. البته این رو مرحوم شیخ طوسی از کلینی نقل کرده. روایت پنجم این باب که مرحوم صدوق نقل کرده است به اسناد عن العلاء عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله السلام قال لا تنكحوا زوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن. این اطلاق دارد چه بالغ چه غیر بالغ. معیار سیب بودن و باکره بودن است. اگر سیب باشد از ولایت بیرون میاد، باکره باشد تحت ولایت است، چه بالغ چه غیر بالغ. پس سن معیار نیست، سیوبت و باکره بودن معیار است. لا تنکحوا زوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن. اطلاق شامل قبل البلوغ و بعد البلوغ می شود. پس معیار بلوغ نیست، معیار سیب بودن است. این روایت پنجم را که مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم کلینی رضوان الله علیه هم نقل کرد. تفاوت نقل مرحوم کلینی و مرحوم صدوق این است که بنابر مرحوم نقل مرحوم صدوق برای که لا تنکحوا زوات الآباء، ولی بنابر نقل مرحوم کلینی دارد لا تزوجو، ولی فرق نمی کند. در روایت هفتم این باب این است، مرحوم شیخ طوسی به اسناد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه فإذا بلغت الجارية فلم ترز فما حالها. قال عليه السلام لا بأس بذلک اذا رضی ابوها او ولیها. خب گرچه این مربوط به حالت اصل عقد حدوثاً در حال قبل از بلوغ است، و اما محور سؤالش اینه که حالا که بالغ شد اون نکاح همچنان باقی است یا نه. همون بله، وقتی که ولی او به پدر او راضی است نکاح باقیه دیگه، معلوم میشه ولایت با بلوغ از بین نمیره. این طور نیست که حدوثاً صحیح باشه بقاءً متزلزل یا خیاری یا فضولی. عقدی که پدر کرده است هم مال قبل البلوغ است هم مال بعد البلوغ، پس هیچش فضولی نیست و هیچش هم خیاری نیست. هر دو، چه قبل البلوغ چه بعد البلوغ، هم عقد صحیح است فضولی نیست و هم لازم است خیاری نیست. لیس لها لا بأس بذلک اذا رضیه ابوها او ولیها، یعنی مثلا جدش. نه دیگه، چون با تناسب باشه. اذا رضی ابو، چون قبلا عقد پدر عقد کرد دیگر، چون سخن در است که پدرش او را عقد کرده تزویج میشه. بله، او ولیها عطف فعل بر اسم مفرد یه تناسب میخواد. آخه یه تناسب میخواد. رضیه و ولیه که مقابل هم نیستن، یا رضیه یا ولیه. ولی باشه عطف بر اب میشه. اذا رضیه و ولیه یعنی چی؟ آخر ولیه فعل مذکر هست، به اون که بر نمیگرده که. ولیه کی؟ خب اگه ولیه اب، خود اب دیگه. را پس خب اگه فرق نمی کند، اگر اگر عقد کرده باشه در هر دو حال یا خودش به مباشره یا به تسبیب وکیل میگیره، نائب میگیره. گاهی خیلی از افرادن که عقد رو خودشو نمیتونن بخونن، نائب میگیرن، وکیل میگیرن. این دقیق عقد پدر دیگه. خب روایت هشتم این باب مربوط به بحث قبلی بود که خوندن، مرحوم شیخ طوسی نقل میکند: عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن السبیب یزوج السبیته قال اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فالنعم جائزون. این مال پدر این به پدر آن است، پدر دختر به پدر پسر، اینا رو به عقد هم در بیارن. ولیکن لهم الخیار و ازا ادرکا فازا رضیا بعد ذلک فان المهر علی الاب. قلت له فهل یجوز طلاق الاب علی ابنه فی صغره؟ قال لا. خب این گرچه ولایت قبل البلوغ را ثابت میکند، اما درباره ولایت بعد البلوغ اشکال دارد، چون دارد که وقتی بالغ شدن مختار را به هم بزنه یا نه. این معلوم میشود که ولایت مال بعد البلوغ نیست. چرا؟ چون دارد که لهم الخیار اذا ادرکا. پس معلوم میشه که ولایت بر این جزء طایفه روایت معارض خواهد بود، که حالا اینا را تو بحث روایت معارض میخونیم. باب هفتم روایاتی هست که باز دلالت میکند بر اینکه ولایت مال عمو و خال دایی و اینا نیست، مال مادرم نیست، فقط مال پدر هست، که این نسبت به اصل صغیر و صغیر است که شاید خیلی فعلا در باب ما کارساز نباشد. روایت های باب هشت که ثبوتن و سقوطن درباره روایت باب عمو و این هاست، اونم از بحث فعلی ما بیرونه. برخی از روایاتی که به همین مضمون هست، جز 23 روایت است که مرحوم شیخ طوسی را مرحوم شیخ انصاری نقل کرده، اون را ممکنه بخونیم تا برسیم به طایفه روایات معارض. والحمد لله رب العالمین.